بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، شب بخیر شنوندگان گرامی. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم حسام مهدوی مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
مای دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه برای برگزاری انتخابات انجمن اسلامی در حیات دانشکده با برخورد شدید نیروهای حراست مواجه شد. به گزارش ادوار نیوز، دانشجویان بعد از برخورد تند حراست صندوق‌های رأی را به اتاق دانشکده منتقل کردند، ولی تعدادی از ماموران انتظامی و همراه تعدادی از بسیجیان به دفتر انجمن هجوم بردند و ضمن درگیری با دانشجویان تلاش کردند صندوق‌های رأی را بدزدند. در جریان حمله ماموران انتظامی و بسیجیان به دفتر انجمن اسلامی، شیشه پنجره توسط یکی از ماموران شکست و موجب مجروح شدن دست یکی از دانشجویان شد. مقام‌های امنیتی عراق گفتند دست کم 25 نفر بر اثر انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در بازاری در جنوب غربی بغداد کشته شدند. مقام‌های پلیس گفتند بر اثر همین انفجار حدود 60 نفر نیز زخمی شدند. وزارت نفت ایران اعلام کرد از روز سه‌شنبه بهای هر لیتر بنزین با کارت سوخت 20% افزایش یافته و به بهای 100 تومان عرضه می‌شود. قیمت بنزین تا آخر وقت دوشنبه هر لیتر 80 تومان بود. وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته است که مقدار سهمیه سوخت خودروها روز 17 خرداد تصویب و اعلام خواهد شد. رؤسای جمهوری اسلامی ایران و بلاروس پیمان بستند در مقابله با کوشش کشورهای خارجی در جهت اعمال فشار به هر یک از دو کشور دست به اقدام‌های مشترک بزنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در پایتخت بلاروس به خبرنگاران گفت هیچ کشوری حق ندارد در مناسبات خود با یک کشور دیگر به اعمال فشار متوسل شود.
با سپاس حسام مهدوی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. انفجار بمب در یک مرکز خرید در آنکارا، گفتگو با رئیس اتحادیه کارکنان بیمارستان ها در مورد مشکلات پرستاران به مناسبت اول خرداد روز پرستار، سخنرانی دکتر احمد کریمی حکاک در مورد هویت ایرانی در دانشگاه ایرواین، و گزارش های دیگر. عصر روز سه‌شنبه انفجار بمبی در یک مرکز خرید در آنکارا پایتخت ترکیه این شهر را لرزاند. در این رابطه مهدی جاوید با علی جوانمردی همکار رادیو فردا در ترکیه گفتگوی انجام داده است که با هم میشنویم.
حدودا در ساعت 6:18 به وقت آنکارا در میدان اولوس که در مرکز پایتخت هست انفجار پرقدرتی روی داد. بر اثر این انفجار تا کنون اخباری که منتشر شده 5 نفر کشته و 60 نفر زخمی شدند. یک پاکستانی در بین کشته شدگان هست و 4 شهروند دیگه پاکستانی در بین زخمی ها. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه 1:40 حدودا بعد از انفجار در محل انفجار حاضر شد و در حالت کنفرانس مانندی به خبرنگاران گفت که تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار رو بر عهده نگرفته و مشخص نیست که کار کدوم یکی از طرف‌ها هست، ولی پلیس اعلام کرده که ماده A4 یا TNT پلاستیکی رو در این انفجار پیدا کرده و انگشت اشاره رو به سوی پیکاکا دراز کرده، به این دلیل که سازمان پیکاکا قبلا از این نوع ماده پلاستیکی در انفجارها استفاده کرده بود. در این حال حزب کارگران کردستان پیکاکا مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته و محکوم کرده در واقع انفجار رو.
آقای جوانمردی، آیا آقای اردوغان به نکات مهم دیگه‌ای در سخنرانیشون اشاره کردند؟
رجب طیب اردوغان در سخنانشون گفتن که ترکیه به عنوان کشوری که در جبهه ضد تروریسم هست به مبارزه خودش علیه تروریسم در همه اشکال آن ادامه خواهد داد و بعد از اینکه روشن خواهد شد چه گروهی این عملیات تروریستی رو انجام داده مطمئنن ترکیه پرقدرت‌تر از سابق به مبارزه خودش در این راه ادامه خواهد داد. آقای اردوغان بیشتر حالت دل دادن بود از مردم آنکارا و گفت که مطمئن باشن با اینکه فصل تابستونه و فصل توریست هست در آنکارا، مطمئن باشن که این اتفاق امنیت ترکیه رو نمیتونه به خطر بیندازه و ترکیه، پلیس ترکیه، ماموران امنیتی این کشور اجازه نخواهند داد که تروریست ها به میل خودشون بتونن کاری انجام بدن. آقای اردوغان نکته دیگه‌ای که اشاره کرد که خیلی مهم بود این بود که گفت در ائتلاف ترکیه به عنوان یکی از اعضای ائتلاف ضد ترور بارها گفته که از شمال عراق خطراتی متوجه این کشور هست، چه از جانب القاعده و چه گروه های کرد مخالف این کشور. البته اشاره نکرد که مشخصا کدوم گروه رو میگن.
آیا کسی هم در این رابطه دستگیر شده؟
پلیس آنکارا اطلاعیه که دقایقی پیش منتشر کرد اعلام کرد که 7 نفر در رابطه با انفجار امروز دستگیر شدند. یکی از مظنونین پلیس که انگوش روش گذاشته و احتمال داده که ایشون دست داشته باشه در این عملیات ریشی هست و به قول خودشون گفته ممکنه از اسلام دین افراطی باشه، ولی تا کنون اخبار رسمی منتشره در این رابطه حاکی از این نیست که آیا این 7 نفر عوامل اصلی بودند یا خیر.
گفتگوی مهدی جاوید را شنیدید با علی جوانمردی در مورد چندچون انفجار روز سه‌شنبه بمب در مرکز خریدی در آنکارا. اول خرداد ماه در ایران روز پرستار نامیده شده است. در مجموع 140 هزار پرستار شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی در حالی به ارائه خدمات به بیماران می‌پردازند که غالباً خود بیمار هستند. به گزارش سازمان نظام پرستاری 75% این پرستاران از اختلالات استرابی و افسردگی رنج می‌برند. بیش از 66% دچار کمردرد، 34% دچار گردن درد و 52% دچار پادرد هستند. در روز پرستار مسعود نیازی رئیس اتحادیه کارکنان بیمارستان‌ها در ایران در گفتگو با بهروز کارونی از مشکلات پرستاران می‌گوید.
اینو مشکل در ارتباط با تشکلاتمون هست، یعنی تشکلاتمون هنوز اون جایگاه ویژه خودش رو پیدا نکرد و یه نوع مشکل عمده در ارتباط با بحث معیشت هستش، یعنی چگونگی دستمزد و زندگی پرستاران. لذا هر دوی این مشکل به اندازه مهم هستن که تمامی زندگی پرستاران رو تحت شعاع قرار داده. در ارتباط با تشکیلات صنفی کارگری، چون ما متوازن با موازین بین‌المللی کار سازمان ILO و کنوانسیون‌های بنیادی آزادی تشکلات تشکیلاتمون شکل نگرفته، خب طبیعتاً نظارت‌های دولتی روش مستقره و این مقوله باعث میشه که مذاکراتی که بخوایم با حیطه کارفرمایی و احیانا دولت انجام بدیم در حاله ای از ابهام فرو بره و این مشکل باعث میشه که اگر یک مسئله ای رو بخوایم پیگیری کنیم و نتایج مربوطه را به سرانجام برسونیم واسه ما مقدور نباشه.
آقای نیازی با اشاره به تأسیس و آغاز به کار سازمان نظام پرستاری و اقدامات این نهاد در جهت تعرفه گذاری و یا افزایش حقوق پرستاران در بخش دولتی در 3 سال گذشته می افزاید.
متاسفانه به دلایل متنوعی از جمله عدم تسلط و قوانین کار و یا شناور بودن مقررات تو حوزه های دولتی و خصوصی نتونستن این دوستان ما تو بخش خصوصی مفید کار بکنن و بنابراین حوزه خصوصی طی دهه اخیر به ویژه تو 5 سال اخیر روز به روز وضعیت بحرانی پیدا کرده، به نحوی که حتی ما الان مواجه هستیم با یک سری قراردادهای موقت که منطبق بر ماده 7 قانون کار اصولا باید یا لیستی از طرف دولت با هماهنگی سه جانبه ارائه میشد و مشخص میشد چه نوع کارگاه های قراردادش کاملا موقته و یا نه منطبق بر همین مفاد این ماده 7 قانون کار جاهایی که استمرار کار درش هستش مثل بیمارستان ها نباید که از قرارداد موقت کار به عنوان یه اهرم بازدارنده واسه نیروی کار استفاده میشد.
رئیس اتحادیه کارکنان بیمارستان ها در مورد دست و مزد پرستاران شاغل در بخش خصوصی میگوید پرستاران با مدرک کارشناسی بسیار کمتر از دیگر حوزه های کارگری دست مزد دریافت میکنند.
این مورد باعث شده که پرستاران به جای یک شیفت حداقل دو شیفت کارو بکنن. ما شاید آمار بگیریم 90% پرستاران ایران دو شیفت کارو میکنن که تو 30-40% هم هست که اینا حتی سه شیفت هم کار میکنن. این یک نگرانی کلی میتونه ایجاد کنه، هم کیفیت کار رو پایین میاره و آورده و همین که در خصوص پر کردن ظرفیت های اشتغال هم یک نوع بحران بیکاری ایجاد کرده که قریب به 17 تا 20 هزار نفر ما پرستار بیکار هم تو سطح کشور داریم. بنابراین این اولویت دوم هم اگه ما بهش نپردازیم یقینا ما بحران رو بیش از پیش افزایش خواهیم داد تو حیطه درمان و از اونجایی که پرستاران رو جزء صف مقدم درمان تلقی میکنیم و همه جا هم همین هست، لذا اگر ما خوب ساپورت نکنیم سلامت جامعه هم ناخواسته به خطر میافته.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید در مورد مشکلات پرستاران در ایران به مناسبت اول خرداد، روز پرستار. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. روزنامه گاردین چاپ لندن به نقل از یک مقام آمریکایی میگوید ایران در خفا با القاعده و گروه‌های سنی افراطی عرب در عراق روابطی برقرار کرده تا با تشدید عملیات تروریستی در طول تابستان امسال کنگره آمریکا را مصمم به تصویب لایحه‌ای برای خروج نیروهای این کشور از عراق کند. در این رابطه شهرانه طبری گزارش می‌دهد.
روزنامه های صبح امروز در لندن مطالب گوناگونی درباره ایران دارند. روزنامه گاردین صفحه اول خود را به طور کامل به موضوع ایران و عراق اختصاص داده با عنوان درشت از طرح پنهانی ایران برای حمله به نیروهای آمریکا در عراق در این تابستان خبر می دهد. و از قول مقامات آمریکایی می نویسد ایران به طور مخفیانه روابط خود را با عوامل القاعده و شورشیان سنی عراق تقویت می کند تا به نیروهای آمریکا در عراق حمله کند و تا پیش از ماه سپتامبر آنها را در موضع دفاعی کامل قرار دهد. یک مقام آمریکایی گفت ایران امیدوار است به این ترتیب وقتی در ماه سپتامبر ژنرال دیوید پترایوس 6 ماه پس از افزایش نیروهای آمریکا در عراق درباره عملکرد آنها به کنگره گزارش می‌دهد اوضاع عراق به قدری بد شده باشد که کنگره خواهان فراخواندن نیروهایش از عراق شود. از سوی دیگر یک مقام عالی رتبه آمریکا در بغداد هشدار داد که ایران در بسیاری از حملات به نیروهای آمریکا و بریتانیا مانند حمله راکت به قصر بصره و منطقه سبز بغداد دست داشته است و این حملات از سوی سپاه پاسداران که مستقیما از مقامات بالای ایران دستور می‌گیرند انجام گرفته. روزنامه گاردین باز هم از قول مقامات آمریکایی در عراق می نویسد در عراق نیروهای بالقوه به سرکردگی ایران وجود دارند که هرگاه بخواهند می توانند آتش حملات تروریستی و حمله به عراق را تشدید کنند. ما 2 ماه گذشته انبار عظیمی از تسلیحات ایران را کشف کردیم. ایران اگرچه رابطه نزدیکی با گروه‌ها و احزاب شیعه دارد اما رابطه‌اش با افراد القاعده و شورشیان سنی نیز به جای خود باقی است. گاردین باز هم از قول مقامات آمریکایی می نویسد آنها شواهد محکمی در دست دارند که ایران اکنون که فکر می کند در عراق شانس پیروزی دارد تاکتیک هایش را در افغانستان نیز عوض کرده است و از حملات طالبان علیه نیروهای ناتو حمایت می کند. این روزنامه می گوید استراتژی دولت ایران برای حمله به دولت جورج بوش به همینجا ختم نمی شود. ایران روابط خود را با تمام گروه های سنی نزدیک به سوریه و همچنین گروه های شبه نظامی و احزاب سیاسی کرد افزایش داده است و از تمام امکانات خود برای به حد اکثر رساندن مشکلات آمریکا و بریتانیا در منطقه استفاده می کند. مقام آمریکایی در عراق میگوید هر گونه تصمیم به اقدام نظامی علیه ایران در خاک خودش باید از سوی مقامات بالای واشنگتن گرفته شود، اما واضح است که کاسه صبر آمریکا در حال لبریز شدن است. گاردین از قول یکی از مقامات واشنگتن می نویسد ایران مانند قماربازی عمل می کند که روی تمام کارتهایش شرط بندی کرده است و حتی به افرادی که 100% به آنها اطمینان ندارد در مواقعی تکیه می کند. مقامات ایران تمام این اظهارات آمریکا را یکسره رد کرده می گویند در حمله به نیروهای ائتلافی در عراق هیچ نقشی ندارند. اما محمد رضا باقری معاون وزارت خارجه ایران در امور کشورهای عرب و عراق اخیراً در مصاحبه‌ای در تهران گفت ما معتقدیم خروج هرچه زودتر نیروهای ائتلافی از عراق به نفع همه خواهد بود.
گزارش شهران طبری را شنیدید. در مورد روابط پنهانی دولت ایران با گروه‌های افراطی سنی در عراق به نقل از روزنامه گاردین لندن. لایحه جدید تخصیص بودجه اضافی برای عملیات نیروهای آمریکایی در عراق قرار است تا اواخر هفته جاری به تصویب برسد. این بودجه مخارج عملیاتی نیروها را در عراق تا آخر ماه سپتامبر که پایان سال مالی است تامین خواهد کرد. با این همه تصویب این بودجه به معنای اختیار تام به رئیس جمهوری در مورد سیاست‌هایش درباره جنگ نیست. در این مورد پریچهر فرزام گزارشی دارد از کاخ سفید.
مسئله خروج نیروهای آمریکایی از عراق که مدت‌ها مورد اختلاف بین کنگره آمریکا و رئیس جمهوری بود، سرانجام از دستور کار خارج شد و دموکرات‌ها مسئله تعیین تاریخ قطعی خروج نیروها را از لایحه تخصیص بودجه اضافی برای نیروهای آمریکا در عراق کنار گذاردند. این مسئله روز سه‌شنبه مورد گفتگوی خبرنگاران و سخنگوی کاخ سفید بود. تونی استون سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود در پاسخ به این پرسش که شواهد حاکی از آن است که این لایحه تا آخر هفته جاری به تصویب خواهد رسید و آیا کاخ سفید آن را برای خود یک پیروزی به حساب می آورد گفت، آنچه که به نظر پیروزی می رسد تأمین بودجه لازم تا آخر سال مالی است. بودجه لازم و انعطافی که در این چهارچوب نیروهای آمریکا به آن نیاز دارند. در همین حال سخنگوی کاخ سفید افزود، اما صرف نظر از آنچه پیروزی برای کاخ سفید یا شکست برای کنگره به نظر آید، قاطعیت رئیس جمهوری برای دنبال کردن تعهداتش در مقام ریاست کل قواست که اطمینان یابد زنان و مردانی که در عراق و افغانستان می جنگند و همچنین آنان که در جهت کوشش‌های انسان دوستانه در آن کشورها در کمک به دو دولت افغانستان و عراق به سر می‌برند، آنچه را نیاز دارند در دسترس خود داشته باشند. از تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید پرسیده شد منظورش از به کار بردن کلمه انعطاف در چهارچوب تأمین بودجه برای نیروهای آمریکا در عراق چیست. تونی اسنو پاسخ داد که ما همیشه درباره توانایی ژنرال‌ها یا فرماندهان زمینی برای عکس تصمیم صحبت کرده ایم. عکس تصمیم نسبت به جابجایی منابع مالی و لوجستیکی به صورتی مؤثر در رویارویی با تغییرات چالش‌های موجود. رئیس جمهوری آمریکا در مخالفت با تعیین تاریخ خروجی برای نیروهای آمریکا از عراق گفته بود اعلام این امر در جهت منافع تروریست‌ها و اسلامگرایان است که در صدد بی‌ثباتی عراق هستند.
گزارش پریشهر فرزام را شنیدید در مورد امکان تصویب لایحه تخصیص بودجه اضافی جنگ عراق. در حالی که برخی از قانونگذاران آمریکایی خواهان استعفای آلبرتو گونزالس وزیر دادگستری آمریکا شدند، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر حمایت خود از آلبرتو گونزالس تاکید کرد. وزیر دادگستری آمریکا به دلیل اخراج 8 دادستان این کشور مورد انتقاد برخی از قانونگذاران این کشور قرار گرفته است. آنها معتقدند اخراج این افراد به دلایل سیاسی بوده است. در این مورد لیلی صد گزارش می‌دهد.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر حمایت خود را از آلبرتو گونزالس وزیر دادگستری این کشور که از سوی نمایندگان دموکرات کنگره به دلیل برکنار کردن 8 دادستان مورد انتقاد قرار گرفته است اعلام کرد.
He has got my confidence. He has done nothing wrong. There's been enormous amount of attention on him.
من به او اطمینان دارم. او هیچ کار اشتباهی انجام نداده است. توجه ها به میزان زیادی بر او متمرکز بوده. او در انجام وظیفه خود خطا نکرده است. او در برابر کنگره شهادت داده است و من صریحاً میگویم که به نظرم آنچه اکنون در واشنگتن میگذرد تنها یک تئاتر سیاسی است.
And I frankly view what's taking place in Washington today as pure political theater.
آلبرتو گونزالس میگوید در روند برکناری دادستان‌ها اشتباهاتی صورت گرفته، اما بر این مسئله تاکید می‌کند که در برکناری آنها به هیچ وجه انگیزه سیاسی وجود نداشته است. دفاع شدید رئیس جمهوری آمریکا از آلبرتو گونزالس به این معناست که اگر وی از سمت خود کناره گیری کند، این امر در نتیجه تصمیم کاخ سفید نخواهد بود. اما در حالی که به گفته رئیس جمهوری آمریکا تصمیم نماینده های دموکرات سنا به منظور تشکیل جلسه ای برای دادن رأی عدم اعتماد به آلبرتو گونزالس یک حرکت سیاسی است، وزیر دادگستری ایالات متحده حمایت 5 تن از نمایندگان کلیدی جمهوری خواه در سنای آمریکا را نیز از دست داده است. آرلن اسپکتر، سناتور جمهوری خواه و عضو کمیته قضایی سنای آمریکا، میگوید ممکن است آلبرتو گونزالس پیش از جلسه سنا به منظور بحث در رابطه با دادن رأی عدم اعتماد به وی از سمت وزارت دادگستری ایالات متحده استفاده دهد. در این میان دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا نیز اعلام کردند قصد دارند جلسه ای را به منظور دادن رأی عدم اعتماد به آلبرتو گونزالس تشکیل دهند. گفتنی است رأی عدم اعتماد در صورت تصویب و سوی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا الزام‌آور نیست. برای افزایش فشارها بر آلبرتو گونزالس به منظور کناره‌گیری از سمت وزارت دادگستری، قرار است مانیکا گودلینگ، رابط پیشین وزارت دادگستری در کاخ سفید و یکی از مهره‌های کلیدی در رابطه با مسئله برکناری دادستان‌ها، در برابر کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا شهادت دهد. مانیکا گودلینگ یکی از 4 مقام کلیدی در وزارت دادگستری آمریکا که تاکنون در رابطه با این موضوع از سمت خود استفاده دادند، در آغاز از دادن شهادت در این رابطه سر باز زد، زیرا بنا به قانون اساسی آمریکا اگر دادن شهادت موجب گناهکار شدن شاهد شود، شاهد میتواند از دادن شهادت سر باز زند. اما قانونگذاران در کمیته قضایی مجلس نمایندگان در ازای شهادت مانیکا گودلینگ حاضر شدند به وی مسئولیت محدود بدهند. مانیکا گودلینگ روز چهارشنبه برای شهادت در مجلس نمایندگان حاضر خواهد شد. آلبرتو گونزالس در اوایل ماه جاری به خاطر طرز برخوردش با مسئله برکناری دادستان‌ها پوزش خواست، اما بار دیگر بر موضع خود در این باره تاکید کرد که اخراج دادستان‌ها به دلایل سیاسی نبوده است.
برکناری یک دادستان آمریکا به منظور مداخله و یا نفوذ بر یک مسئله به دلایل سیاسی اقدامی ناشایست است. من این کار را نکردم. من هیچگاه چنین کاری نمی کنم.
گفتنی است که جیمز کومی، معاون پیشین وزارت دادگستری ایالات متحده، نیز اخیراً در کنگره آمریکا شهادت داد که آلبرتو گونزالس در سال 2004 جان اشکرافت، وزیر دادگستری وقت، را ترغیب کرده بود که تمدید مدت برنامه استراق سم دولت بوش را تصویب کند. سناتورهای دموکرات میگویند برای دادن رأی عدم اعتماد به آلبرتو گونزالس، وزیر دادگستری ایالات متحده، از حمایت دست کم 60 سناتور برخوردارند.
گزارش لیلی صدر رو شنیدید از حمایت مجدد جورج بوش از آلبرتو گونزالس، وزیر دادگستری آمریکا.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و ما گزارش آخر. در سمپوزیومی که با عنوان پندار نوینی از ایران به کوشش مرکز پژوهش و تحقیقات زبان فارسی ساموئل جوردن در دانشگاه ایرواین در جنوب کالیفرنیا برگزار شد، گروهی از استادان و پژوهشگران برجسته ایرانی حضور یافتند و درباره موضوعات مختلفی در ارتباط با هویت ایرانی سخن گفتند. این کنفرانس یک روزه با سخنرانی دکتر احمد کریمی حکاک، رئیس بخش مطالعات ایران در دانشگاه مریلند گشوده شد و وی درباره صورتبندی‌های جدید از مفهوم ایران سخن گفت. فیروز خطیبی گفتگوی انجام داده است با دکتر کریمی حکاک درباره موضوع این سخنرانی که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
دکتر کریمی حکاک در تصویری که به صورتی خلاق و خیالین پرداخته شده و سپس به آن مفهومی داده می‌شود، 3 صورتبندی تاریخی ایران را در سخنرانی خود مورد بحث و بررسی قرار داد.
یکی صورتبندی که ساسانیان از هخامنشیان کرده بودند که هخامنشیان بدون اینکه تصوری از اینکه امپراتوری اونها امپراتوری است به نام ایران داشته باشن، ساسانیان این تعلق خاکی رو به اونها نسبت دادن و البته ابر الگوی برداشت ساسانیان از امپراتوری هخامنشیان و از خودشون ابر الگوی نژادی بود، یعنی یک ایران شهری بود و یک سرزمین ایرانی که وطن آریاییان بود، آریاییان ایرانی بودن و دیگران انیرانی بودن. بعد رسیدیم به جایی که در دوران سامانیان 400 سال 300 سالی بعد از آمدن اسلام به ایران، سامانیان از یک سو پذیرفتند که اینها مسلمانانی هستند و از سوی دیگر که اینها عجم هستند و این دو رو با هم آشتی دادند و از یک طرف نسل خودشون رو رسوندن به بزرگان ساسانی از قبیل قباد و انوشیروان و بهرام چوبینه و از طرف دیگه عجم بودن خودشون رو در محور هویتشون قرار دادن در تمایز با عرب بودن خودشون و این گونه بیان است که بعداً در شاهنامه فردوسی صورت زبانی به خودش میگیره و هویت ایرانی به زبان فارسی پیوند میخوره و گره میخوره.
600 سال بعد از آن بنابر گفته دکتر کریمی حکاک، صفویان شاه اسماعیل صفوی و نخبگان درباره او صورتبندی جدیدی از ایران ارائه کردند که در این صورتبندی تازه عنصر مذهب گنجانده شده بود که در آن پیوندی تنگاتنگ میان ایرانیت و تشیع برقرار می شود.
البته در این دوگانگی هویتی اساطیر و افسانه های عامیانه بسیار مهم و زیبایی هم پرورده شد که بخشی از اونها را آقای مرتضی انجوی شیرازی جمع کرده و مثلا من به یک نوعش اشاره کردم که در اون رستم با حضرت علی کشتی میگیره و حضرت علی پشت رستم رو به خاک میرسونه، منتها بعدن بلندش میکنه از زمین، دو کتفش رو میبوسه، بازوبند پهلوانی رو به او تقدیم میکنه و عرضه میکنه و او رو به عنوان پایدارنده هویت ایرانی به اصطلاح از دیدگاه اسلامی مجاز میدونه، یعنی بزرگترین شخصیت اسلام در ذهن ایرانیان حضرت علی، رستم رو مشروعیت بهش میبخشه و از این امتزاج و کنار هم قرار گرفتن و گره خوردن و وحدت تشیع و ایرانی بودن اون هویتی بیرون میاد. به صفویان اجازه میده که با سنیات سنی مذهب های شمال شرق یعنی ازبکان و با سنی مذهب های شمال غرب یعنی عثمانیان بجنگند و میهنی به نام ایران رو به وجود بیارن. یکی از عواقب این گونه ترسیم هویت ایرانی این است که از یک طرف مملکتی به نام ایران شکل میگیره و ما همه مدیون صفویان هستیم برای این، ولی از طرف دیگه به صورت جزیره‌ای در یک دریای مسلمانان دیگر قرار میگیره، یعنی یک جزیره شیعی در میان یک دریای اهل تسنن.
در پایان این سخنرانی آقای دکتر کریمی حکاک به نوع صورتبندی که مدرن ها و مدرنیست ها در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 از مفهوم ایران ارائه میدهند اشاره میکند، یک مفهوم خاکی و زبانی.
ایران کشوری شد با شکل مشخصی که ما هم امروز به نام اون گربه معروف غرب آسیا میشناسیم و زبان اون هم زبان فارسی بود. در این گونه صورتبندی دو گروه مردمان خارج موندند، یعنی این منحصر شد به ایرانیان فارسی زبان یا اونهایی که زبان فارسی رو باید بیاموزند. دو گروهی که خارج موندند یکی غیر ایرانیان فارسی زبان بود از قبیل افغانها و تاجیکها و در نتیجه زبان فارسی به صورت غلطی به عنوان ملک تلق ایرانیان در نظر گرفته شد و هر گونه دخالتی رو ایرانیان قرن 20 در اون جایز دونستند و واقعا وارد کردند، و از طرف دیگر ایرانیان غیر فارسی زبان مثل ترک ها و کرد ها و بلوچ ها و عرب ها از این صورت بندی خارج موندن. امروز ما در سال 2007 در دانشگاه ایرواین جمع شدیم که درباره صورت بندی جدیدی از مفهوم ایران سخن بگیم و این صورت بندی جدید رو می شود در تداوم قرار داد با صورت بندی های قبلی به این مفهوم که بسیاری از مورخان ایرانی می دونند که اقوام کوچنده یعنی قبایل و عشایر ایران زمین به طور کلی همیشه انتقال دهندگان و ناقلان فرهنگ و تمدن بودند و ما امروز آخرین نسل از قبایل کوچنده هستیم که نه میان این بخش و اون بخش ایران یا این مرتع و اون چراگاه، بلکه میان سرزمین مادری ایران و جهانی شونده واسطه گری میکنیم و کوچ میکنیم.
گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید. در پایان مجله خبری نیمه شب به یک خبر دیگر توجه فرمایید. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت از دانشجویان بازداشتی و احضار شده به کمیته انضباطی دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر اعلام کرد که فقط انجمن اسلامی منتخب دانشجویان این دانشگاه را به رسمیت می‌شناسد، نه انجمنی که منصوب ریاست دانشگاه و عوامل قدرت بیرون از فضای دانشگاه است. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف آرزو کرده است دانشجویان این دو دانشگاه بتوانند در کنار هم به تقویت و قوام جنبش مستقل دانشجویی کمک کنند. همچنین در بیانیه دانشجویان دانشگاه شریف ضمن اعتراض شدید به عملکرد دولت در برخورد با دانشجویان در انتقاد به طرح موضوع انقلاب فرهنگی دوم آمده است، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف شعارهای انقلاب فرهنگی دوم را نه برخواسته از متن جامعه دانشجویی که خواسته اقلیتی اقتدارگرا می‌داند و اعلام می‌دارد برای دفاع از عقیده و آزادی جامعه دانشجویی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.